نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خداوندا بر محمد و خاندان پاک و برگزیده ایشان درود فرست. سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده عزیزی که برنامه دانشجو رو برای شنیدن انتخاب کردید. حسین حیدری هستم و در خدمت دانشجویان عزیز و کارشناس محترم. در ابتدا به حسب ادب و احترام در خدمت جناب استاد زینتی هستیم. خدمتشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما دانشجویان عزیز حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان عزیز محترم عرض سلام و تقدیم ادب دارم.
خدمت عزیزانمون هستیم ضمن معرفی خودشون. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی گلدردی هستم، دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پردیس قم دانشگاه تهران.
بسیار عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا سراجی هستم، دانشجو کارشناسی ارشد بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران.
بسیار عالی.
این محمد عبدالحسینی هستم، دانشجو کارشناسی مهندسی صنایع.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جواد ابراهیمی هستم، پشت کنکوری رشته هنر.
بسیار عالی. که قبلا گفته بودید که دارن کارشناسی میکروبیولوژی رو هم دارید. بسیار عالی. خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، اگر تازه به جمع شنوندگان برنامه دانشجو پیوستید، این چهارمین برنامه است که در خصوص جوان و توانمندی های او سخن میگیم. در برنامه گذشته مشخصا از نیروی جسمی و فیزیکی جوان گفتیم و نحوه ارائه و حضور و بروز این نیرو و کنترل اون و مدیریت اون، که قطعا جناب استاد خلاصه از این بحث خواهند داشت و بعد هم طرح بحث خواهند کرد برای برنامه امروز.
بله، با اجازه شما و شنوندگان عزیز، در جلسه پیش پرداختیم به جلوه های ظهور توانمندی های جسمانی و فیزیکی یک جوان که در شش عرصه به صورت بارز و برجسته نمود پیدا می کرد. نیروی بازی بود، خستگی ناپذیری بود، سلامتی بسیار بالا بود، فعالیت سرشار قدرت و بخش متابولیسم و زیستی جوان بود که ازش گذشتیم و گفتیم که برای استفاده از این استعداد و شکوفاسازی استعدادهای دوران جوانی در بخش استعدادهای فیزیکی و جسمانی، رعایت هنجارها، قالب‌های عرفی یک ضرورت داره، یک ضرورت هست که باید رعایت بشه و همچنین نسبت به برخی از آنچه را که در عرصه هدایت این نیرو و اون قوانین حاکمه بر هدایت نیروی جسمانی هم و جایگاهش و رتبش با توانمندی های شناختی و دیگر عرصه های توانایی دوران جوانی اشاره گذرا داشتیم که دیگه بهش انشاءالله بر نخواهیم گشت که موجب ملال خاطر گردد. اما در ادامه بحث در این جلسه به ویژگی های شناختی دوران جوانی میپردازیم که جوان در بعد شناختی هم از ویژگی های بسیار بسیار برجسته‌ای برخورداره که او را از دیگر افراد جامعه متمایز میکنه. یکی حافظه قوی بود، دو قدرت استدلال بسیار بالا، قدرت تخیل که پایه نوآوری است و دیگه نبوغ و هوش سرشار، ورود به تفکر انتزاعی و باریک بینی و تیز فهمی از ویژگی های برجسته و یا بگیم جنبه های برجسته توانمندی های شناختی و ذهنی دوران جوانی است. اما باز به همین ویژگی ها و توانمندی های بسیار بسیار خوب باید به یک نگاه دیگه بنگریم که میتونه برای جوان آسیب باشه. اونها چیست؟ چه آسیب های شناختی در واقع متوجه توانمندی های ذهنی اوست که یک جوان رو به جای بهره برداری از این توانمندی ها میتونه به سمت دیگری هدایت بکنه، تفکر دیگری رو برای او ایجاد بکنه؟ اینها چیست؟ این موضوع بحث این جلسه ماست که امیدوارم به کمک شما دانشجویان عزیز و سوالاتی که در فضای جامعه و در بین قشر جوان مطرح است در این عرصه با همدیگه به یک سرانجام نیک و پر ثمری انشاءالله برسیم.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب استاد زینتی. دوستان عزیز حاضر در استودیو و شنوندگان گرامی، من نکته‌ای رو عرض می‌کنم، نکاتی رو عرض می‌کنم از بعد در واقع نگاه دینی و رواییمون، و فکر می‌کنم باز هم بتونه عرصه‌هایی رو ارائه بده برای دوستان، برای اینکه اونجا بتونن نکات خودشون رو بیان کنن. چون استاد زینتی، من بررسی داشتم همین الان تو ذهنم می‌گذروندم روایاتی که تا به حال شنیدیم، چه پای منبر چه در کنار کتاب‌ها و کتابخانه‌ها که قرار گرفتیم و بهره بردیم، ما میبینیم که جوان یه شاخصه‌هایی داره در نگاه اهل بیت عصمت و طهارت. عبادت جوان خیلی شاخص هست، یعنی عبادتی که یک جوان انجام میده رو بسیار پرسنگ و پر وزن‌تر از عبادت یک فرد غیر سال و غیر جوان. ورنه هر گبری به پیری شود پرهیزکار، این نکته است که در اشعار ما هم آمده. علم آموزی جوان هست، العلم فی الصغر. خب این صغر لزوما دوران کودکی نیست، در حال یک جوان هم نسبت به یک بزرگسال آمادگی این رو داره که شما هم اشاره فرمودید، سرعت انتقال و قدرت یادگیری. و نکته سوم مشاور امین بودن، که من بیشتر میخوام روی این بحث. در کلام مولا علی علیه السلام آمده که خب بعد فردی وقتی به این سن میرسه، در واقع یک مشاور امین هست برای یک پدر. حالا این پدر یک پدر سمبولیکه، میتونه این یک جامعه باشه. خب این رو هم خواستم زمینه کنیم به اون در واقع کلید واژه‌هایی که شما فرمودید. دوستان هم نکاتشون رو بیان خواهند کرد و بحث ان شاء الله در مسیر خودش هدایت خواهد شد. از دارمون بله جناب سراجی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبق فرمایشاتی که حاج‌ها داشتن، اگر بخوایم برخی از ویژگی‌های ذهنی جوانان رو مطرح کنیم، خب حافظه قوی اونها، قدرت تحلیل بالا، نبوغ نوآوری و غیره. سوالی که در اینجا مطرح هست این هستش که حاج زینتی، کشور ایران از جمله کشورهایی هستش که در تربیت جوانان با فهم از لحاظ قدرت علمی بالا موفق عمل کرده و حتی با استفاده از آمار ارقام هم رشد علمی ایران نسبتاً بسیار خوب و بالاخص در منطقه خاورمیانه بالا بوده. اما یکی از مسائلی که در اینجا انسان را آزار میده و برای جامعه ایران به عنوان یک سم شاید محسوب بشه، خروج نخبگان ما از این کشور هست. افرادی که با این توانمندی ذهنی، با این قدرت تحلیل در کشورهای دیگه، اعم از کشورهای اروپایی حاضر میشن و باعث پیشرفت اون کشورها شدن. به عنوان مثال شما اگر نگاه بکنید، برترین جراحان مغز، برترین جراحان قلب در تمام عرصه ها اگر نگاه بکنیم امروزه افراد ایرانی هستن. اما سوال در اینجاست که کشور ایران چگونه شد که این نوع نیروها رو داره از دست میده؟ همین الانی هم که ما با هم داریم صحبت میکنیم، همچنان خروج نخبگان وجود داره. چرا اون کشورها به اون نقطه رسیدن و همچنان ایران در این نقطه از این لحاظ هیچ کاری نکرده و باقی مونده؟ بحث اینجا در اینجا به این شکل مطرح بشه که آمریکا به عنوان مثال قدرت خودش رو، یکی از اهمش در قدرت تکنولوژی و دانششه. اگر نگاه بکنیم در سیاست‌های این کشور، نگاه می‌کنیم که سرمایه گذاری می‌کنه در خرید این نیروها از کشورهای دیگه، اعم از ایران و غیره. این خروج نخبگان در ایران رو چه کار میشه کرد که جلوشو گرفت؟ چه راهکاری باید وجود داشته باشه که ما بتوانیم نخبگان رو در کشور خودمون به کار بگیریم؟ چه کم بودی این نخبگان در کشور احساس می‌کنن که این کشور رو ترک می‌کنن؟ خب این مسئله آزاردهنده‌ایه که شاید تا امروز هم یک مقدار باعث عقب ماندگی تکنولوژیکی و فنی و دانشی ایران از این لحاظ هم همین مسئله هست. از حاج قاضی عطا خواستم درخواست کنم که پاسخ این سوالو.
ممنونم از جناب سراجی، در خدمت های ابراهیمی هستید.
صحبت خوبی شد، من با کلیتش موافقم، بس اصلا ادامه نمیدم اون مباحث رو. اما یه چیزی که شاید مغفول مونده هم از نظر خودمون هم از نظر مسئولین هم، اینه که الان، حالا هم از نظر خانواده البته، الان استعداد، ظرفیت، توانمندی یا اون بعد مردانگی یک جوان، حالا در مورد پسرها، و بعد زنانگی یک خانم در مورد خانم‌ها الان متفاوت شده نسبت به گذشته. مثلا من یادم یک بار با یک آقای از نسل های اول دوم انقلاب صحبت می‌کردم، میگفت جوان امروز اصلا عرضه ندارن. و این حرف یه مقدار حالا از دیده ایشون متفاوته از واقعیت جامعه امروز. اگر واقعا اون زمان مثلا جوان باید میرفت از مثلا چشمه قناتی چیزی آب میآورد، یا میرفت مثلا گوسفندان رو میبرد چرا، یا حالا از این قبیل کارا، یه کارهای سنگین تر مثلا باربری، مثلا کار کشاورزی، از اینجور کارهای سنگین که الان خب کمتر است. قرار بود انجام بده بهش میگفتن مرده و با عرضه است و اینا. خب الان اگه به همون آدم های اون زمان بگیم مثلا فلانی طراح دکوراسیون داخلی مثلا اداراته، بهش میخندیم یه خب این چیه، چه کاریه، چه کار مثبتی هستن
در صورت جامعه
برد. آره میگه این چه فایده ای داره برای جامعه، در شرایطی که خب شاید بخش عظیمی از مثلا اون فردی که میاد اونجا تو اون اداره سرمایه‌گذاری کنه بر اساس همون دکور شاید بخواد نظرش مثبت بشه در اون. حالا یا دستاوردهای دیگه بره. مثال عرض کردم، حالا خیلی از این موارد زیاده و ما در رابطه با خود جوانا خودشون چجوری میتونن بقبولونن خودشون رو به خانواده هاشون یا به جامعه. حتی من خودم میخوام عرض کنم خدمت شما که اول برنامه فرمودید من رشته میکروبیولوژی بود، بعد از طی دوره‌ای من تصمیم گرفتم وارد رشته هنر بشم و بالاخص هنر رسانه و سینما و تلویزیون این مسائل، چرا که دغدغه داشتم، دغدغه فرهنگی داشتم و اینکه خیلی دردناکه اینو بگم کلن کار فرهنگی تو ایران کار سختیه، حتی سختتر از خیلی از کارهایی که در خیلی از کشورهای بی فرهنگ نیست. من حالا خیلی باز دوباره ناراحتم این که بگم معضلاتی که مسئولین هم برای یک فرد فرهنگی ایجاد میکنن بسیار بیشتر از کسان دیگه است. ما خودمون کار کردیم میدونیم این مشکلات رو. حالا بحث تخصیص بودجه به کنار، بحث هموار کردن راه به کنار، بحث حالا تریبون دادن به اون فرد به کنار، همه اینا به کنار، تازه مشکلات جدید رو هم براش ایجاد میکن. اینها را توی حالا بحث خودش باید مطرح بشه. اینجا دارم عرض میکنم که فرد برای ارائه خودش به جامعه با مشکلات بسیار عدیده روبروه. اولیش همینه که کش نمیشه اون جوان، دومیش همینه که برای ادامه راهش باید چندین مانع، اول خانواده، حالا بعضی از خانواده‌ها، شاید تعداد زیادی هم باشه، بعد جامعه، اطرافیان، عرف، قانون، شرع و اینا، البته تفسیرهای شرع. مثلا شما در رابطه با یک خانواده مذهبی بگی من میخوام برم تو عرصه موسیقی کار کنم، یک خط قرمز خیلی سنگینی به جون شما میکشن، شما اصلا حق نداری وارد این عرصه بشی، در شرایطی که واقعا یک عرصه مفید هست، میشه ازش برای تو در راستای کار فرهنگی استفاده.
چه بسا عرصه های نامفید هم به خاطر خالی گذاشتن
بله بله
این عرصه توسط افراد متعهد
بسیار. و خب البته مشکلات دیگه هم هست، دلم میخواد فرصت رو به دوستان هم بدیم صحبت های دیگه.
خواهش میکنم آقای گلبدی، شما اشاره فرمودید، در خدمت هستم.
ببخشید من با بعضی از صحبت های دوستان موافقم و با بعضیش مخالف.
خواهش میکنم.
اون بحثی که وارد مصداق شدن و مثالی که زدن، من فکر میکنم نگرش ها در هر دوره متفاوت، اینطور نیست که یه بنده خدایی تو نسل دوم انقلاب، نسل اول انقلاب یه صحبتی در مورد حال حاضر بکنه، یعنی اینکه روی کرده فعلی جامعه الان هم همینه. نه، من فکر میکنم الان روی کردی که به بحث های نرم افزاری و به همین بحث های به قول معروف طراحی دکوراسیون که مثال زدید به قول معروف تو این مسائل هست، روی کرد جامعه بهتر شده. یعنی اینطور نیست که ما دیگه معیارهای مردانگی را کارهای یدی بدونیم، یعنی این دیگه منسوخ شده، یعنی واقعا هم از فرهنگ ما این،
یا حالا حداقل باورپذیرتر
شده. بله باورپذیرتر شده. حالا بحثم کلا این نبود، این چون وارد مصداق شدید گفتم، ولی من فکر می‌کنم بحث رو بریم وارد یک فضای آسیب شناسانه که یک موزلی یا یک مشکلی رو حل کنیم. من فکر می‌کنم مثلا یکی از شاخص‌های بحث‌های شناختی که فرمودید بحث نوآوری، بحث تخیل، بحث جریان اطلاعات و اینهاست. من فکر می‌کنم تمرینگاه‌ها و آموزشگاه‌های شناختی که میتونن خانواده باشه، دانشگاه باشه، جامعه باشه، اینا خوب کار نمی‌کنن تو این حوزه. شما حساب کنید کودکی که متولد میشه تو بستر خانواده، در هم آغاز کودکی یه بچه میاد یه نقاشی میکشه بر اساس تخیلات خودش، شاید یه ذره کج، شاید یه ذره به قول معروف بر اساس تخیلات یه نوآوری هایی میکنه، ولی خانواده با این برخورد مناسبی نداره چون اون ساختارها رو رعایت نکرده، از این دید نگاه نمیکنه که این کودک بر اساس تخیلش یک تصویری یا ترسیم کرده. و به قول معروف بیشتر اونا تو یک چارچوب های محدود میکنن و نمیذارن این نوآوری، اون نبوغ، اون تخیلش شکوفا بشه. حالا خانواده هم که به قول معروف وارد، البته با حفظ اون جایگاه خانواده، وارد فضای دانشگاه هم که میشه، ما وارد فضای دانشگاه میشیم، الان بحث کرسی های آزاداندیشی خیلی داغ هست، ولی داغ بودنش صرفا در حد حرف مونده. من فکر نمی کنم دانشگاهی یا شما بتونید نام ببرید که کرسی های آزاداندیشی رو به خوبی اجرا کرده باشن تو دانشگاه. کرسی های آزاداندیشی تو دانشگاه وقتی اجرا بشه، جریان آزاد اطلاعات به وجود میاد، تفهیم اطلاعات صورت میگیره، فضایی برای تقویت استدلال جوان، تقویت نوآوری، اینها به وجود میاد. ولی متاسفانه دانشگاه های ما الان روی این حوزه کار نمی کنن. حتی مقام معظم رهبری بارها تو سخنان و بیاناتشون فرمودن که تو بحث کرسی های آزاداندیشی کار کنن دانشگاه، ولی متاسفانه حالا با یه دیدای محافظه کارانه، مصلحت اندیشانه، دانشگاه های ما، مدیران دانشگاه ما، برای اینکه فضا و جو دانشگاه رو از اون حالت آروم خودش خارج نکنن و به قول معروف حالا بحث های آزاد اطلاعاتی خلاصه آشفتگی یارم ایجاد میکنه، یک به قول معروف
مسئولیت ایجاد
بله میکنه. بله بله، بعضی حالات ساختار شکنی میکنن، خط قرمزها رو رعایت نمیکنن،
اصطلاح میگن سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده،
دستمال نمیبنده بله. و بعد وارد فضای جامعه هم که میشیم، جامعه هم که مشخصه، حالا دوست عزیزمون خوب مثالی دادن، مثلا جامعه نسبت به موسیقی اصلا رویکرد خوبی نداره. مثلا الان یک جوانی بره موسیقی کار کنه، حالا با هر، حالا کار ندارم تو حالا بحث موسیقی پاپ که مجازم هست، خیلی جامعه استقبال خاصی نمی کنه تو بحثای نوآورانه، تو بحثای
درسته که اگر از همین موضوع استقبال منطقی و صحیح بشه،
بله،
به جای موسیقی زیرزمینی موسیقی روزمینی فاخر و
دقیقا به وجود میاد. منظور بنده این است که این تمرینگاه ها و آموزشگاه ها، اهم از خانواده، دانشگاه و جامعه، باید این مسئولیت ها رو بپذیرن، این آگاهی ها رو داشته باشن نسبت به جوانان خودشون، که تو بستر، وقتی جوان در بستر این مکان ها قرار میگیره، بتونن به نحو احسن استعدادشون رو شکوفا کنن.
ممنونم از یکایی که دوستان در خدمت شما هستیم. جناب استاد،
مطالب بسیار خوبی مطرح شد. من هر سه گروه مطلب رو با یک مقدمه بهش میپردازم که جامعه امروز پشتوانه پیشرفتش اندیشه و نوآوری فکری است. امروزه دیگه اون دوران که بگیم مثلا سرمایه اولیه و پشتوانه یک ملت اندوخته هایی مثل طلا و جواهر هست گذشته. امروزه در دنیای پیشرفت علمی سرمایه کشور تئوری های دانشی علمی و کاربردی است که در انبارهای اندیشه، یعنی در خرد انسان ها ایجاد شده، تولید نشده، عرضه نشده. یعنی یک فرض کنید در تکنولوژی موبایل، عنوان مثال، یک وسیله ارتباطی یک بخشی از اندیشه رو تولید میکنه، عرضه میکنه، مابقی رو نگه میداره. مرحله بعدی به قول خودمون ورژن بعدی یک گوشه دیگه، و همیشه نیاز بشر رو در دست خودش داره. لذا پشتوانه یک کشور و یک ملت امروزه خرد و اندیشه اوست، این اون دانش اوست. و این دانش دقت بکنید در جامعه ما و در کل انسان ها دو بخش داره. علی علیه السلام به اون اشاره میکنه، العلم علمان، علم مسموع و علم مطبوع. علم مطبوع یعنی اون چرا که از دل من، از طبع انسان، اون استعداد درونی که از انسان میجوشد، یعنی اون چرا که الان بهش اشاره کردیم، حافظه قوی، قدرت استدلال بالا، سرعت انتقال زیاد، نبوغ و نوآوری، قدرت تخیل، بشه تای شبیه بین. اما بعد دیگر اون علم مسموس، دانش مسموس، یعنی تجربه‌ای که باید از دیگران بیاموزند. دقت بکنید، اون یافته‌ای که دیگران در کتاب‌ها نوشتن و برای ما الان به ارمغان آوردن، این میشه بخش دوم. و اگر ما می‌خوایم، دقت بکنید، اینجا اون نقطه حساس بحث ماست، اگر ما می‌خوایم یک پیشرفت علمی داشته باشیم، باید از هر دو استفاده بکنیم. الان یک بخشی آقای ابراهیمی اشاره کردن که مثلا نسل قبل از ما جوانها یا دو نسل قبل از ما قبول نداره، میگه جوان اون جوانای قدیمی شما چه کاره اید؟ یه کارهای فانتزیه به قول خودمون شیک و لوکس انجام میدید، نه دلی رو سیر میکنه و بدنی رو میپوشه. اینا ولش کن، ولی دوباره یه چیزی که به قول خودمون نون باشه، نون چیز بازو. از اون طرف جالبه جوان هم فکر او رو قبول نداره، نگرش او رو به تعبیر آقای سراجی قبول نداره. این همیشه بوده. علی علیه السلام آمده این پیوند رو برقرار کرده که میگه بابا دانش دو بخش داره، یک بخش ای جوان اون توانمندی های ذهنی است که در طبع و سرشت تو وجود داره، ولی تو بی‌نیاز از تجربه بابا و مادرت اندیشمندان قبل از خودت نیستی، و ای مرد سالمند تو هم بی‌نیاز از نوآوری و قدرت تخیل و تفکر بالا و اون تیزبینی جوان نیستی. پس این دوتا رو بیاید با هم دیگه تلفیق کنید تا پیشرفت علمی باشه، و ما هر دو رو میخواییم. الان یه نکته بگم، اگر ما یه جوان رو از دست بدیم، همینجا از دست دادیم به این علت که چی؟ نیامدیم با او، دقت بکنید حرف از فرار مغزها شد، اون چه که تو این برنامه میشه جواب داد اینه، و الا اون باید یه کار میدانی بشه ببینیم جوانان ما برای چی از این کشور میرن بیرون. البته افراد کمی هستن، بیشتر جوانان ما به واسطه اون عرق میهنی خودشون و دینی خودشون توی کشور ما هستن، و اگرم میرن باری از علم بر میدارن و باز محل خدمت توی کشور خودشون تعریف میکنن، ولی اون اندکی هم که میرن گاهی اوقات توسط دقت بکنید سالمندان اندیشه ورز ما تحویل گرفته نمیشود. یعنی اگر یه نوآوری علمی داره به جای اینکه بگه آفرین باری کلا بیا این با تجربه من بیامیز و اون رو یک علم 100% قرارش بده، نه، این او رو تخته میکنه و اون اونو تخته میکنه. دو نفر انسان مدعی، هر کسی در برابر دیگری گارد گرفته، خب یکی عرصه رو به خودش تنگ ببینه میگه آقا که کرسی رو گرفته، حرفم که حرف اوه، منم که حرف بزنم میگه تو جوانی تازه داری به قول معروف به دوران میرسی، ول معطلی، هم درام میکنه میره. ما باید برای جوان در عرصه در میدان تجربه خودمون جا باز کنیم، همچنان که جوان باید در اون عرصه نوآوری، نبوغ و تخیل و تیز فهمی و قدرت استدلال بالای خودش برای تجربه قبلی‌های خودش جا باز کند. لذا رابطه سالمند با جوان رابطه مشورتی است، همجور که آیه دری اشاره کردن، این باید به این مشورت بده در نوبوغ و نوآوریش، اون باید به این تجربه چی مشورت بده در تجربه و اندوخته علمی قبلیش. اگر این دو به هم بیامیزند علم ناب در اختیار ماست، جوان ما هم از کشور خارج نمیشه. اما اینکه خب به چه دلیلی میرن، خب هزار و یک دلیل میتونه داشته باشه، باید یه تحقیق میدانی انجام بشه، شناسایی بشه. بله گاهی اوقات امکانات برای به فعلیت رساندن اون قوای تخیل و تفکر ناب وجود نداره، جای دیگه بهش امکانات میدن، اینجا طرف یه نوآوری داره باید بره دنبالش پول قرض بکنه که میخواد این فکرش رو مثلا چی عملیاتی بکنه، ولی دیگران نه، پول بهش میدن فکرش رو عملیاتی میکنه، از اینکه فکرش به تولید میرسه لذت میبره، جایگاه براش قائلن، یک سری امتیازات مادی قائلن، خوب میرن اونجا. ولی تو کشور ما این چنین نباشد، شاید، ولی حرف اینجاست، دقت بکنید اون بزنگاه سخن در این مهاجرت های نخبگانی بازگشتش به عدم تلفیق تجربه نسل قبل با نوآوری نسل جدیده. اگر جوانم بیاد، دقت بکنید اینجا یه آسیبی که متوجه جوان میشه، این اتکای 100% به چیه؟ به نبوغ فکریشه. همچنان که برای سالمندان هم همین آسیب هست، اتکای 100% به تجربه قبلی. ای بابا کجا بودی اون زمانی که ما کار میکردیم؟ شما اصلا نبودید که ببینید این کار اینجوری بود. بله من نبودم، ولی الان خب بیا اون رو در اختیار من قرار بده، منم فکر نوام رو در اختیار تو قرار میدم، این دو که به هم تلفیق شد میشود دانش. لذا جالب علی ابن ابی طالب علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه قبل از اینکه به وصیت، به شرح وصیت خودشون به امام حسن مجتبی علیه السلام بپردازن، فلسفه این وصیت کردن رو میگن. میفرماین چی؟ میگن شما دانش داری و من ترسیدم که تو اتکای به دانش خود داشته باشی و از اون تجربه افرادی که من با آنها زندگی کردم بی بهره باشی. لذا تجربه‌ای که با زندگی دیگران من اندوختم رو به تو میدهم، به تو منتقل میکنم، خب این رابطه چقدر رابطه صمیمی میشه؟ همه باید این رابطه رو با جوانشون داشته باشن، هم جوان سالمند رو بپذیرد، هم چی سالمند جوان رو بپذیرد، اون وقت میشه العلم و علم، یعنی علم علم واقعی میشه. آقای ابراهیمی در خدمتی میسین که سوالی داشت.
بله، بین صحبتاتون اشاره فرمودید به اقداماتی که انجام شده در گذشته و کسانی که اومدن در رؤوس قرار گرفتن. بله، ما شاهدیم، ما تو 8 سال جنگ تحمیلی فردی رو داریم شهید بزرگوار شهید همت معلم بوده، در طول جنگ تبدیل به یک فرمانده خیلی قدر نیرومند و نابغه در واقع میشه، یا حتی مثلا شهید حسن باقری به عنوان نابغه نظامی الان شناخته میشه. این عزیزان رو ما کجا پیدا کردیم؟ یعنی یه عرصه‌ای براشون ایجاد شد به عنوان جنگ تحمیلی. این افراد شاید اگر جنگ نمیشد هیچ وقت شناخته شده نمیشدن. حالا ما از ما چه انتظارایی هست؟ از ما به عنوان جوانهای نسل سوم میگن شما باید برید و خودتون رو نشون بدید. هیچ وقت به ما نگفتن شما بیاید ببینیم ما چه ظرفیتی شما دارید، براتون حالا زمینه فعالیت رو ایجاد کنید. به ما میگن شما برو، مثلا به عنوان حالا یک سربازی که میره وارد میدان جنگ میشه، سلاحو ازش میگیرن، فانوسخه سازوکار جنگی همه ازش میگیرن، برو به جنگ بونو مشکلات زندگی. خب من دیگه الان بهش میگم با چی بجنگم؟ عرض کنم که یه مشکل عرض کردم، مشکل خانواده‌ها بودن، یه مشکل دیگه این بود که مشکلی عرض کنم که مسئولینی که در این زمینه باید تدابیر لازم رو بیان اتخاذ کنن و اجرا کنن. یکی از اصلی ترین مشکلات اینه که یه بار عرض کرده بودم استعدادیابی بود، مشکل دوم اینه که زمینه فعالیت رو براش ایجاد نمی کنن و مشکل سوم اینه که براش مانع می تراشن. و الان نیروی عظیم جوان ما به خاطر این موانعی که براش میتراشن وجود داره دیگه. مشکل ازدواجی داره، مشکل مسکن داره، مشکل شغل داره، و الان عملا ما میبینیم جوانها فعالیتایی دارن میکنن که قشنگ شاید مغایر با حتی رشته تحصیلیشون، مغایر با اون فعالیتایی که در اونش باش مهارت دارن. یکی دیگه هم همین مدیران چند شغله‌ای که ول نمیکنن این صندلی ریاستو، حالا چند شغلگیشون هم به کنار، شاید تخصص لازم رو هم ندارن، بازم بلند نمیشن از اون پشت نمید. این همین مشکلات جمع میشه با هم و در واقع میشه گفت نابود میکنه یک جوانو، و شاید میرسیم به فرمایش های سرازی که میگه اون فرد اصلا میذاره میره از این هم دیگه.
دقت بکنید نکات خوبی مطرح شد، ولی در کلیتش باید به دو نکته عنایت داشت. بله، من اشاره کردم که جوان مثلا سالمند رو بر نمیتابد، سالمند همچی جوان رو بر نمیتابد. این یک فضایی است که الان وجود داره، ایده های همدیگر رو قبول ندارن، برای همدیگه فرصت معرفی خود، فرصت عرضه توانمندی شناختی جوان رو فراهم نمی کنن. اینا یک واقعیت هایی است که متاسفانه در ساختار کلان برنامه‌ریزی کشور ما دیده نمیشه. ما به صورت، حالا اگر خواسته باشیم یک نگاه انتقادی داشته باشیم، به صورت جزیره‌ای به جوان نگاه میکنیم. مثلا یک دو سال میگیم باید ازدواج رو سر و سامان داد، همش که ازدواج نیست. جوان رو باید با همه توانمندی‌هاش شناخت. او فقط نیاز به ازدواج نداره، فقط نیاز به اشتغال نداره، احتیاج به چی داره؟ جایگاه تعریف شده در نظام سازمانی کشور داره. یه مثال ساده بزنم، ما قراره در سطح مدیریتی کشورمون 1000 تا نیرو داشته باشیم. باید الان مشخص باشه در ساختار مدیریتی و راهبرد کلان کشور ما چند درصد جوان و چند درصد سالمند. این تلفیق دو نیرو با هم باید باشه. در یک وزارتخونه هم ما نیروی جوان میخوایم، هم نیروی سالمند. اگر خیلی مراعات بکنم من میگم 50-50، ولی که میگم نه خیر، علی ابن ابی طالب این کار رو نکرد در الگوی مدیریتیش. 4 سال و چند ماه مدیریتی علی ابن ابی طالب الگوست برای ما. جوانانی که در کشورداری همراه علی ابن ابی طالب بودن بیش از 50% افراد صاحب نفوذ و مدیران ارشد دولت علی ابن ابی طالب بودن. میگم 60-40 حداقل. ولی نه، اگر همه رو بدیم به جوان آسیب زاست، همه رو بدیم به سالمند آسیب زاست. پس باید در کلان مدیریت کشور جایگاه جوان رو ترسیم کرد، جایگاه جوان رو تعریف کرد. ما یا میایم جزیره نگاه میکنیم یا جالبه میذاریم اون زمانی که جوان داره غرق میشه میایم پاسخ به نیازهاش میدیم به صورت چی؟ فورس ماجور، به صورت اضطراری. اینا هم هرگز استفاده از جوان نیست. ما اگر جوان رو بذاریم کنار، در نسل بعد این تجربه کجا میخواد منتقل بشه؟ خودی رو منتقل بشه، عرصه کاره. لذا در مدیریت کلان ما باید برای جوان جایگاه تعریف بکنیم. او وقتی بیاد خودش به فکر قشر خودش هست، حرف و نیاز قشر خودش رو در سازمان مطرح میکنه و میره برای اون مسیری که بتونه اندیشه جوان در ساختمان چی ساختار کلی کشور جریان پیدا بکنه، مسیری رو باز میکنه. اینجا باید از ریشه ما راهکار ارائه بکنیم و این یکی از راهکارهاست. میشه راهکارهای دیگر هم ارائه کرد. پس دقت بکنیم، ما الان با این کار داریم. وقتی میگیم باید تلفیقی از دو اندیشه بشه، دو نوع علم بشه، علم تجربی و یا بگیم تجربه و دانش مطبوع، یعنی اون استعداد و توانمندی، اینو باید در همه جا ببینیم. در همه جا باید ببینیم. یعنی مدیریت، مدیریت جوان تنها نیست، مدیریت سالمند تنها نیست، مدیریت تلفیقی است. با اون درصدی کارو مثلا گفتم. این یک راهکار. راهکار دیگه‌ای که ما در اینجا داریم، دقت بکنید، ما نمیخوایم صرفاً به پرورش استعداد در اینجا بپردازیم. پرورش استعداد مال دوران بارداری و دوران طفولیت و دوران کودکی است. الان ما باید استعدادها رو همونجور که شما گفتید چی بشناسیم. این استعدادها باید در شاخه‌های تخصصی شناخته بشه. یعنی به تعبیر دیگه، یک کسی که فوتبالیست میتونه باشه نمیتونه درس خوان باشه. نمیتونه اون کسی که میره رشته هنر بیاد میکروبیولوژی بخونه. چرا جوان ما مثل خود شما بره مثلا 4 سال یا گاهی اوقات دیده میشه، دقت داشته میشید، که انتخاب رشته کرده، وارد دانشگاه شده، با یک شور و حرارتی و وقتی تامی که گذاشته برای این تحصیل رفته به این کرسی، به این صندلی در دانشگاه رسیده، تازه میگن من که اینو نمیخواستم، من به این علاقه ندارم. دقت بکنید، اتکای به دانش خود کرده، از تجربه دیگران استفاده نکرده. خب ما باید در ساختار مدیریتیمون این استعدادیابی ها رو خیلی دقیق داشته باشیم. یعنی قبل از این که به یک جوان بگیم رشته تو انتخاب بکن، بگو انگیزت چیست، استعدادت چیست تا بگم رشته تو انتخاب بکن. و نکته مهمتر از این، ما در مدیریت کلانمون باید ببینیم در 10 سال آینده چند نفر مکانیک میخوایم، چند نفر چی معمار میخوایم، چند نفر روانشناس میخوایم، چند نفر ورزشکار میخوایم، و همه رو در سطوح مختلف تعریف بکنیم، بیایم برای اون استعدادیابی بکنیم و برای اون تربیت بکنیم. خب نیست. وقتی این برنامه نیست، من نمیتونم به جواب بگم خودتو برو تحمیل بکن، کمچون که غرورش اجازه نمیده. گاهی اوقات هم موانعی که اشاره کردید مانع این میشه. این دو روی کرد کلانه در جامعه که میاد همه نیروها رو از اون طفل براش جواز میکنه تا سالمند و انسان پیر رو. و ما باید همه رو در کنار هم ببینیم. اینجا اون چرا که دقت بکنید برای نیروی فکری جوان آسیبزاست، تکروی در اندیشه فردی است، بی‌توجهی به تجربه سالمند است. همچنان که اون چرا که برای یک سالمند آسیبزاست، بی‌توجهی به نبوغ فکری جوانه. و اون چرا که برای کل کشور آسیبزاست، این استش که این دوتا از هم دیگه تفکیک بشن. یعنی جوان رابطش با میانسال قطع بشه و میانسال با جوان رابطش قطع بشه، اون وقت کشور آسیب می‌بینه. همچنان که شما بهش اشاره کردید، بله، فرمایشات بسیار جالبی بود و اینکه یه جوان میاد این گونه نقد میکنه، من انصافا لذت می‌برم، ولی دنبال راهکار بودن برای ما چی اهمیت بیشتری داره. یه نگاه کلان داشته باشیم و بیایم به عنوان جوان خودمون برای خودمون باشیم، با انجمن جوانان تشکیل بدیم، این انجوهای مستقل تشکیل بدیم و خودمون راهبردی داشته باشیم در اینجا، تا بتونیم حداقل به نسل بعدی جوان مسیر رو نشون بدیم.
بله، من ممنونم از شما جناب استاد زینتی، همچنین از یکایک که دانشجویان عزیزی که در استودیو حاضر شدن، آقایون گلبردی، سراجی، عبدالحسینی و ابراهیمی. انشاءالله شما عزیز شنونده هم از آنچه گفتیم و شنفتیم بهره برده باشید. برنامه دانشجوی بعدی ما رو هم از دست ندید. به اتفاق این عزیزان از خدمت شما مرخص میشیم. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو نهان پر از تو جهان از تو بی خبر چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر از تو خبر به نام و نشان از مرگ را آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر گویندگان گوهر دریای کنه تو در وادی یقین و گمان از تو بی خبر شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد شرح از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر شرح از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر